بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 1116، آنچه که روایت شده در مورد احمد ابن عمر حلبی، خودش میگه من وارد شدم بر آقای امام رضا علیه السلام در منا، عرض کردم فدای شما بشم، ما اهل بیت غبطه و سرور و نعمت بودیم، یعنی انقدر اوضاع ما خوب بود، پولدار بودیم، اینا بقیه به ما غبطه میخوردن و خلاصه انگشت نما بودیم، اوضاع ما خیلی خوب بود. و ان الله قد اذهب بذالک كله حتى احتجنا الى من كان يحتاج الينا، همه رو خدا برده، هیچی نداریم، طوری که محتاج شدیم به کسانی که به ما محتاج بودند، کسانی که همیشه از ما قرض میگرفتن و صدقه میگرفتن، حالا ما باید بریم از اونا قرض بگیریم صدقه. اوضاع خیلی به هم ریخته. البته حالا من یک اشاره کوچکی بکنم، ربطی به این حدیث و این آقا نداره، ولی کلا کسانی که توی رفاه و متمول زندگی میکنن، یه خورده که اوضاعشون بدتر میشه میگن وای ما در فقر هستیم و اینا، یه خورده تعریف از فقر و اینا متفاوته. حالا این هم یک نکته، حالا تو ذهن افراد باید به لحاظ روانی باشه. مثلا طرف، مثال میزنم، به قول آقا برج 500 میلیون مثلا درآمد داشته، حالا 500 میلیون شده 400 میلیون، میگه وای حق من ضایع شد فلان. بابا تو 50 میلیون بسته، اصلا کلا 300 میلیون داری زیاد میگیری، حقوق داری ماهیانه مثلا انقدر. حالا بگذاریم، حالا این بنده خدا میگه تا جایی که ما محتاج شدیم به کسانی که به ما محتاج بودن. حضرت فرمود یا احمد ما احسن حالک، یا احمد ابن عمر چقدر حال الانت خوبه. اون آمده داره میگه که من چقدر حالم بده، گرفتم، ناراحتم، فقیرم. حضرت فرمود نخیر، چقدر تو حالت خوبه، چقدر شرایطت خوب هست. گفتم جوئل تو فداک حالی ما اخبر تو، که حال من همون بود که شما خبر دادم محتاج شدیم، چی خوبه، ناراحتم مثلا. حضرت فرمود یا احمد ایسر رو که انک علی بعض ما علیه هؤلاء الجبارون ولک دنیا مملو و ذهبن، دوست داری که کل دنیا پر از طلا بشه بهت بدیم، ولی بعضی از این اعتقادات باطل و این جایگاه باطلی که این آدمای جبار و ظالم دارن، استاندار، فرماندار، نمیدونم قاضی فلانه، در اون زمان دولت بنی العباس، اعتقادات دونطور باشه، در یک روش‌های غلط، در یک کارهای غلطی باشه که به قول من حالا هی بار اخروی سنگین بشه، هی در جهنم داری فرو میری، نمیفهمی، عذاب داری رو عذاب اضافه میکنی، اما لکت دنیا مملو و تون ذهبن، برای تو باشد دنیا پر از طلا، میخوای؟ قلت له لا والله یا ابن رسول الله، نه نمیخوام. به قول معروف حاضرم نون خوش تو آب بزنم بخورم، ولی دستم مثلا به خون کسی آلوده نباشه. یه امضا زدی که اعدام کردن مثلا. فزه که حضرت خندیدن. سپس فرمود ترج و منها هنا الی خلف. من اینطور فهمیدم این جمله رو، ترج و منها هنا الی خلفن، یعنی از اینجا به پشت سرت باز میگردی. یعنی چی؟ یعنی به همون زندگی فقیرانه. من اینطور میفهمم. حالا ممکنه کسی بگه یعنی برمیگردی به پولداری دو مرتبه، مثلا اوضاعت خوب میشه. من اینطور فهمیدم حضرت میخواد بفهمه که حالت خوبه، از اینجا هم که داری برمیگردی به همون حال قبلت برمیگه، فکر نکن اومدی پیش من حاجتتو گرفتی رفتی که من دعا کنم، حالت خوبه الان، تو همین حال باش. من اینطور میفهمم. حالا بگذاریم، خیلی مهم نیست، حالا که بالاخره حاجتش برآورده بشه نشه، اینا بس دیگه. بعد حضرت فرمود فمن احسن حالا منک، چه کسی حالش از تو بهتره؟ در حالی که در دست تو صناعت و شغل و کاری، یک گوهری داری، لا طبیعها به ملء دنیا ذهبا، من دارم به تو میگم آقا کل دنیا رو میخوای طلا کنم بدم به تو، میگی نه. پس تو یک سرمایه خیلی بزرگی داری، کی از تو حالش بهتر هست؟ الا ابشرک فقط سرنی الله بک و به آبائک، میخوای به تو یک بشارتی بدم، به خاطر اینکه خدا به واسطه تو و پدرانت ما رو خوشحال کرد، یعنی ما خوشحالیم از شما، راضییم از شما، حالا در عوض اینکه دینت رو حفظ کردی و مثلا ما از تو راضی هستیم و مسرور هستیم، میخوای به تو یک پاداشی بدم و به حساب خوشحالت کنم؟ گفتم بله. فقال علی ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمود امام باقر ابو جعفر فی قول الله عز و جل فرموده است در مورد این آیه، کان تحته کنز لهما، کان تحته کنز لهما، زیر اون دیوار یک گنجی بود، اون دیواری که در جریان حضرت خضر و موسی، حضرت خضر زد اون دیوار رو خراب کرد، درسته؟ در داستان که حضرت موسی گفت چرا خراب کردی؟ ساختش؟ اینجوری تو زمین خراب کرد، حالا بالاخره اون داستان. بعد چرا این کار کرد؟ بعدن گفت کان تحته کنز لهما، برای اون پدر و مادر یک گنجی زیر این دیوار بود، حالا یا خرابش کردن مثلا کسی نفهمه اینو، هرچی. حضرت فرمود میخواد بگم اون گنج چی بود؟ یعنی منظور اینه، منظور استشهاد به این آیه اینه، تو آمدی میگی من پول داشتم حالا ندارم، من امام رضا علیه السلام دارم میگم آقا تو دین داری، دین خیلی ارزشمنده. خب در قرآن هم جاهایی داریم که کلمه گنج آمده، اما مراد از گنج، گنج ظاهری نیست، حکمت بوده. زیر اون دیوار که گنج خداوند فرموده بوده چی بوده؟ حضرت فرمود یک لوحی از طلا بود که در اون نوشته شده بود، یک لوحی بود، یک متنی مکتوبه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. این جملات نوشته شده بود. تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ دارد چطور خوشحال میشود، به قول ما مستانه میخندد چطور. و من یرد دنیا و تغییرها به اهلها کیف یرکن و الهیا. کسی که داره میبینه که دنیا و اهل دنیا چطور تغییر میکنه، چقدر اتفاقات عجیب و غریب تو این دنیا چطور اعتماد و رکون و آرامش به اهل دنیا میتونه پیدا کنه. مثلا الان شرایط ما خوبه، باید دیگه تمام دیگه، نمیشه فردا شرایط عوض بشه. دیشب یا پریشب روی منبر میگفتم، دیشب به اهل منبرم جو رو منبر گفتم که الان کدومی که از شما میدونید فردا ظهر نهار چی میخورید، روزیتون چیه فردا ظهر، فردا صبح چیه نهار، چند ساعت میده، 7-8 ساعت میده، صبح روزی چی هست، داری؟ کره هست، عسل هست، نون هست، همه چی تو خونه هست، اما روزی تو میشه اونا؟ چون داری، چون خریدی رفتی آوردی پس روزیت میشه؟ نه، یک شب یک دل درد میگیری میری بیمارستان نمیشه، فردا روزیت نمیشه. پس روزی به حواله است، به رزق خداست، نه به تلاش من. بله فهمیدن کار کن، برو کار کن، تلاش کن، بیار آمادگی. نمیگم گوش نخر، گوش تو خونت باشه، اما روزی تو میشود یا نه که قواعد دیگری دارد، به این نیست. حالا داری دنیا رو میبینی اینطور هست، چطور اعتماد میکنی، خیالم راحت که مثلا من در فلان شغل هستم، خیالم نه اینطور روزی از جای دیگه میاد. و ینبغی و سزاوار است برای کسی که غافل شده از خدا این هست که الله یستبت الله فی رزقه. هی نگی که کسی که غافل از خدا اینطوری هی میگه، اگه میخوای غافل از خدا نباشی اینطور نباش که هی بگی خدا چرا رزق من دیر رسید، از کجا میخواد برسه. الله یستبت الله فی رزق، خدا را در رازقیتش استبطاء نکن، به قول ما خدا را محکوم نکن به اینکه دیر داری رزق منو میدی، کم داری رزق منو میدی، نامنظم داری رزق منو میدی، یه بخشی از حقوق ششم میاد، یه بخشی از حقوق دهم میاد، یه بخشی از حقوق اصلا نمیدیم که اینا با هم جمع میشه چند شدیم ما. اینا اون نکات حکیمانه ای بوده که در اون لوح نوشته شده. ولا یتهمه فی قضائه، چرا خدا را در قضا و قدری که میکنه متهم میکنی؟ خدا رو چرا متهم میکنی؟ اگر بدی شده خودت متهم کن. چرا من با فلانی ازدواج کردم؟ چرا من مردم؟ چرا من زنم؟ چرا استعدادم کمه؟ چرا استعدادم زیاده؟ چرا قوه بیانم خوبه؟ چرا قوه بیانم بده؟ چرا 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 خجالتی ام؟ چرا فلانم؟ چرا خدا رو متهم میکنی؟ خدا رو اگر واقعا دست تو نبود و تو اینطور آفریده شدی، زن شدی، اگر دست تو فرض کنیم نبود، مثلا فرض میکنیم که اختیار نداشتی که زن بشی یا مرد بشی، در این خانواده باشی یا در این شهر یا در اون شهر، خدا کرده دیگه، چرا خدا رو متهم میکنی؟ راضی باش، همینی که هستی رو مقدم قرار بده برای پیش رفته، خدا رو متهم در قضاش نکن. ثم قال، حضرت فرمود رضیت یا احمد، راضی شدی؟ گنج قرآن دیگه، خدا میگه گنج دادیم، گنج به اون پدر و مادر دادیم، چهار تا جمله رو داده، من گنج رو به تو دادم، چی میخوای دیگه الان، راضی شدی؟ قلت عن الله تعالی و عنکم اهل البیت، هم از خدا راضیم هم از شما اهل بیت. گزاره بعدی 117. یه خوبی این کتاب هایی مثل رجال کشتین که هم مخلوطه دیگه، اعتقادی داره، فضایل شیعه داره، براءت داره، حکمت داره، اخلاق داره، موعظه داره، یعنی خودش پراکندگی، خودش تنوعیه کتاب های اینچنین. بگذاریم. ما روی فی عثمان ابن عیسی رواسی کوفی، گزاره مدخل 1117. واقفی بوده، وکیل آقای امام کاظم علیه السلام بوده، مال زیادی در دستش بوده، آقای امام رضا علیه او غضب و سخط کردند، سپس توبه کرد و مال رو فرستاد خدمت امام رضا علیه السلام. پیرمرد 60 ساله ای بود و گاهی از ابو حمزه سومالی روایت میکرد. ولا یتهمون عثمان ابن عیسی، اهل رجال و بزرگان اینا این فرد رو متهم نکردن. بالاخره واقفی بود که برگشت، اینا مجتی بر واقفیه، یعنی بعضی واقفیه شدند بعضی واقفی نشدند، یعنی بعضی امام کاظم علیه السلام مستقیم آمدن امام رضا، تمام از همون وکلا، از همونایی که پول داشتن، بعضی واقفی شدن توبه کردن، بعضی هم واقفی شدن توبه هم نکردن. اونایی که واقفی شدن و توبه کردن یا اصلا واقفی نشدن، حجت هستن بر اونایی که واقفی شدن و برنگشتن و واقفی موندن، امامت امام رضا رو قبول نکردن. پس همه این شرایط بوده. حالا یک خبر دیگه هم هست، اینا حدیث نیست دیگه، اینا نقله. مدخل 1118، محمد ابن عیسی میگه که عثمان ابن عیسی در خواب دید که این در کربلا میمیرد و در کربلا دفن میشود. پس کوفه و منزلش در کوفه را رها کرد و با زن و بچهش آمد به کربلا، در کربلا مقیم شد. فقال و میگفت من از اینجا نمیروم تا وقتی که تقدیرات خدا در مورد من اجرا بشه، یعنی در همین کربلا بمیرم. و اقامه و در کربلا ماند، اقامت کرد و خدا را در اونجا عبادت میکرد تا جایی که مرد و دفن شد در همون کربلا. و صرف ابنی الی الکوفه، ولی پسرانش بعد از این فوت پدر رفتن به کوفه، انگار ناراضی بودن، ای بابا زندگی ما رو عوض کردی، آوردی کربلا. پدرم میگفت نه، همینجا میمونم تا عمرم تمام بشه. موند، عمرش هم تمام شد، در کربلا هم دفن شد. پسراش بعدش برگشتن، جوی گزارش دیگه، حالا نقل شده دیگه. ولی کلا کار خوبیه، خوابم اگر نبینه انسان، کار خوبی، انسان زندگیش جمع کنه ببره نجف، بگه اینجا انقدر میمونم در همین مسجد کوفه و سهله و حرم آقا امیرالمومنین و اینا میمونم، زندگی میکنم، عبادت میکنم، تا بمیرم همینجا هم دفن میشم، در وادی سلام هم دفن میشم. کار خوبی، یا در کربلا کار خوبی است، کسی این کارو بکنه. حالا اون خواب دیده، خواب باعث شده که تحریک بشه به انجام این کار. خب این دیوارم تعمیر کرده حضرت خزینم تصحیحشه، خیلی ممنون. گزاره بعدی در مورد علی ابن اسماعیل 1119 ثقه بوده. ببین بعضی گزارشاتم ببینید جالبه، در علم رجال در نجاشی خیلیش اینطوره، نصر ابن صبا گفته که چی گفته؟ گفته علی ابن اسماعیل ثقته، تمام. و هو علی ابن سدی، لقب اسماعیل به سدی، ملقب به سدیه، ثقه است، تمام. کی گفته؟ نصر ابن صبا. خب نصر صبا کیه؟ مثال میذارم ها، حالا معلومه ولی باید بریم تو کدوم کتاب گفته، چرا گفته ثقه است، از کجا برداشت کرده ثقه است، به چه دلیل ثقه است، چه ویژگی داره، در نقل ثقه است یا آدم با اعتقادیه، چی ثقه است، یعنی چی تعریف نصر ابن صبا از وساقت چی بوده، بعد این تعریف رو چطور به دست آورده، اگه انسان همونطور که در احادیث این کارو میکنن و این حدیث اگه فلان، این از کی نقل کرده، اون از کی نقل کرده، اون از کی نقل. خب اینجا هم بکن این کارو دیگه، شما چرا توثیق ها و تجریح های نجاشی رو پس قبول میکنی؟ حالا این البته در رجال کشی هستیم، میخوام بگم توثیق های نجاشی هم بخش عمده ایش این شکلی است و تجریح هاش هم همینه، توثیق و تجریح، یعنی میگه مثلا فلانی قالیه، فلانی مدلسه، فلانی غیر عزبتن، ضابط نیست، همچه اختلاط داشته، قاطی داشته، مثلا فلان بوده، مدلس بوده، مخلط بوده، فلان بوده. خب به چه دلیل یا با یه گزارش چجوری شما قبول میگه اهل خبره است؟ خب کلینی هم اهل خبره است در نقل حدیث، کلینی اول کتابش گفته آقا تمام اینا حجت تا روز قیامت. اگه به خبرویت میگیری اون طرف هم خبره است، اگه میگی نه خب ما نمیتونیم مقلد کلینی بشیم، چجوری مقلد نجاشی میشی؟ که چون نجاشی گفته فلانی قبول نیست، قبول نیست، اینا رو قبلا هم گفتیم، بحث کردیم دیگه، بگذاریم. 580 و بله نه ببخشیم صفحه 589 حدیث مدخل 1120 در مورد عثمان ابن عیسی، قال احد القوم، یکی از قوم یک نفری گفته که عثمان ابن عیسی کان یکونو به مصر، در یک شهری بود، و کان اندهو مالون کثیر و ست تا جوارن، شش تا کنیز داشت، مال زیادی هم داشت. آقا امام رضا علیه السلام فرستادن سراغ او که اون کنیزها و مالها رو بفرست، همه رو باید بدی بیاد، حق نداری، در زمان پدرم وکیل بودی، الان حق نداری، بفرست بیاد. و کتب الی، حضرت براش نوشت، پدرم مرده است، آقا امام رضا فرمود پدرم از دنیا رفته، و قد اقتسمنا میراثه، میراثش رو هم تقسیم کردیم، هرچی ارث به قول ما، حالا مثلا همسرهاش هم مثلا رفتن ازدواج کردن، تموم شد، یعنی از دنیا رفته واقعا. و قد صحت الاخبار به موته، اخبار هم متواتره که از دنیا رفته، هرچی جنازه و دفن و فلان اینا از دنیا رفته، قطعیه. و احتج علی، بر موت او هم ما احتجاج کردیم، علما هم احتجاج کردن، قطعیست که از دنیا رفته پدرم، مالها رو بفرست بیاد، اون کنیزها و پولایی که داری بفرست بیاد، حالا چی پدرم بودی دیگه، وکیل پدرم بودی، حالا وکیل من حالا میگم که چیکار کن، همه رو بفرست بیاد. فکتب الی، اون فرد جواب داد به آقا امام رضا علیه السلام، نامه نوشت، الم یکن ابوک مات فلیس من ذلک شی، اگر پدرت نمرده که نمرده، من از وکالتم باقیه دیگه، اونو امام هست. و ان کان قد مات علامات تحکی، اما اگر بنابراین چه که تو داری حکایت میکنی پدرت از دنیا رفته، فلم یأمرنی به دفع شیء الیک، پدرت به من دستوری نداده که من مالها و کنیزها و اینا رو به شما بدم، من وکیل پدرت بودم. خب پدر میخواد از دنیا بره، با یک نامه میوش بگن که آقا بعد از من مسائل رو بده به مثلا پسرم علی ابن موسی رضا، وقد اعترت قول جواری، جواری رو من کنیزان هم آزاد که هم رفتن، در ضمن کنیزی هم در کار نیست. یعنی برابریه به این شدت. خب شما با کسی که مدعی امامت نباید این حرف بزنی، شما آقا پدر به شما نگفته باشه، این آقا داره ادعای امامت میکنه دیگه، میگه اموالو بده به من، من امامم، تو میگی پدرت نگفته که اون امامه، خب برو تحقیق کن. مگه پیغمبر خدا وقتی آمد در جهان اسلام رفت در خونه یک نفر در زد که من پیغمبرم، بیان من بهتون اثبات کنم؟ مگه کدوم پیغمبر خدا آمد این کارو کنه؟ کدوم امام آمد؟ مگه آقا امام کاظم که شد امام رفت در خونه یکی اثبات کرد که من امامم، ادعای امامت کرد، بقیه تحقیق کردن فهمیدن امامه؟ همه ائمه همین بوده، همه انبیا همین بوده. تو وظیفت الان تحقیق کنی ببینی آقا امام هست یا نیست. اگر امام باشه چی؟ تو میگی پدرت نمرده. اولا که خب من خبر نرسیده که مرده، اگر نمرده که هیچ، مگه اینجا اگریه؟ اگر مرده باشه چی؟ اگر امام قبلی از دنیا رفته باشه، تو مکلف هستی امام زمان رو بشناسی یا نه؟ بله. خب تو که امام زمان تا الان نمیشناسی که اگه مرده باشه که. این آقا هم داره ادعا میکنه من امامم. اصلا این آقا ادعا هم نکنه، تو به چه مجوزی اگر احتمال فوت امام رو میدی حالا اموال دستته؟ احتمال قوی داری میدی دیگه. احتمالی که فرد بعدی داره میگه آقا پدرم مرد، مالش هم تقسیم کردیم، احتجاج هم کردیم، دلیلاش هم گفتیم، خبراش هم پخش شده. خب این داره میگه این دیگه یک احتمال نیست. مثلا مثال میزنم، شما میگه آقا یک شنبه دوباره جلسه بریم مثلا درس رجال کشی، میگه نکنه مثلا اقبال نیا مرده، میگه نه آقا 1% 10% که احتمال نمیده، میریم دیگه درس میریم. یه وقت نه 10 تا خبر برای شما میاد، میگن مرده، شما باز یک شنبه پا میشی میای همینطور، زنگ میزنی تحقیق میکنی بررسی میکنی. امام دارن به شما نامه میویسن که آقا پدر من از دنیا رفت با این ادله، مالا رو رد کن بیاد، اموال رو رد کن بیاد، شما وکیل نیستی، من امام بعدیم، شما وکیل من نیستی. مثلا شما میگه که اگه نمرده، خب اگه نه، اگه مرده چی؟ تو اصلا خودت وظیفه داری بری امام زمان تو بشناسی، چرا نرفتی بشناسی؟ بعد ضمن اینکه این آقا داره ادعا میکنه من امام زمانت هستم، اگر این ادعا درست باشه، خب احتمال داره غلط باشه، احتمال داره درست باشه. اگر درست باشه، آدم با کسی که احتمال میده امام باشه اینطور حرف میزنه، اینطور جواب میده؟ تو هنوز نمیدونی این امام هست یا نیست، برو تحقیق کن، اگه فهمیدی امام نیست باید بی ادبی جواب بده. میخوام بگم اینا، این نوع جواب دادن حاکی از اون مرض قلبی و خباثت باطنی است، نه اینکه به همین راحتی بوده. خیلی خب، بعدی رو هم آماده کرده بودم ولی وقت گذشت. بعدی حسین ابن مهران یک نامه از آقای امام رضا علیه السلام، باز اینم از واقفیه و داستانه اینطور داره ولی خیلی طولانیه، 2 صفحه و 4 صفحه و 4 صفحه و نیمی که حالا انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.